گفت خدایا بنده تو دستشو به طرف تو بلند کرده، داره از تو حاجت میطلبه، از تو مغفرت میطلبه، یه هفته است داره این کارو میکنه، هنوز جواب ندادی. قرار ما این نبود موسی این کارو میخواد بگه، قرار بود بگه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب عجیب و دعوت دعا اذا دعا، یه هفته است این بیچاره داره دعا میکنه جوابشو نمیده. چی گفت؟ قال فأوحى إلي، فأوحى الله إلي، خدا به موسی وحی کرد، یا موسی لو دعانی حتی تسقط یداه او تنقطع یداه او ینقطع لسانه لم استجب له. گفت موسی اگه اینقدر دعا بکنه تا دستاش بیفته یا دستاش قطع بشه یا زبونش بریده بشه بازم استجابتش نمی کنه. چرا؟ حتی یعتینی من الباب الذی امرتو، تا وقتی از اون دری که بهش دستور دادم بیاد. خیلی جالبه، می دونید یعنی چی؟ گرفتی قصه رو آقای عدیان؟ موسی به یه کسی عبور کرد، داشت دعا میکرد، رفت موسی یه هفته بعد برگشت، این دستش به سمت آسمان الان داره دعا میکنه. موسی به خدا گفتش که خدایا این بندت یه هفته است دستش به طرف تو بلنده داره دعا میکنه جوابشو نمیدی. خدا به موسی وحی کرد گفت یه هفته که سهله، اگه اینقدر دعا کنه که دستش بیفته یا اصلا دستش جفت دستش قطع بشه یداهو، یا اینقدر دعا کنه که زبونش بریده بشه جوابشو نمیدم تا زمانی که از اون دری که بهش گفتم وارد بشه. یعنی چی؟ یعنی ما با کسانی مواجهیم که هفته ها دعا میکنن، اهل عبادتن، اهل نمازن، اهل ذکرن، اهل مغفرتن، اهل دعا به درگاه خدان، اما نه از اون دری که خدا گفته برای خودشون، مستقل از این که خدا چی گفته دنبال یه چیزایی تو زندگی میگردن. چه میفرمایید در باب این پدیده؟ کجای آقای زاهدی که اسم این پدیده رو در قرن 21 به ما یادآوری کنی؟ این پدیده اسمش چیه؟ حالا من یه نکته دیگه میخوام به شما بگم. میخوام بگم مگر موسی که دلش به حال طرف سوخت علل قاعده نمیرفته به این طرف این نکته رو یادآور کنه، یادآور بشه؟ یا مگر موسی که معلم دینی این مردمه، مگر نمیگفته که چجوری باید خدا رو عبادت کنید و دین یعنی چی و چگونه باید فرمان خدا رو در همه امور زندگی ببرید؟ قاعدتا گفته و میگفته، ولی بازم ما با این پدیده ها مواجهیم. من شاهدهای دیگه اش هم میارم که این یکی دوتا نبوده در میان بنی اسرائیل، یعنی یه تئوری بوده در میان اونا، یه جریان بوده در میان اونها. بحث یه نفر دو نفر اشتباه نفهمیده حواسش نیست نبوده. اونم خداوند اینقدر با خشونت داره در برایش حرف میزنه. اگه یه بنده خطاکار ناتوانی بود که خدا اینجوری باش برخورد نمیکرد، میگه موسی برو به این بنده من بگو که باید اینجوری باشی. خوب دقت میکنید؟ قاعده ماجرا همینه. مگه میشه موسی دل رحمتر از خدا باشه به بندگان خدا؟ محال فلسفی این موضوع. اما خداوند اصلا این بحث نبود که موسی برو به این بنده ای من آگاهش کن، بهش بفهمونش تا من مثلا استجابتش کنم. اصلا در این حدیث این حرفا نیست. بنابراین ما اینو استنباط میکنیم که آقا این یه طرز فکره، همونی که همیشه ما میگیم theoretical، by theory، by نظر، از در نظری، از در تئوریک، از در اندیشه‌ای دینداری این جماعت اینجوریه، یعنی ادعی در میان بنی اسرائیل اینجوریه. و حالا شما به یاد بیارید آیاتی که من برای شما میخوندم، نمیدونم سال چندم سوره طه بود، که یکی یکی آیات قصه بنی اسرائیل رو با هم دیگه باز کردیم و نشون دادیم که اینا تا چه حد سکولار بودن. نه فقط قصه گاو که در ایستاده در بادم بهش اشاره کردیم، در باقی قصه هاشون هم اینه. ماجرا خوب گرفتید چی میخوام بگم؟ اینه، سکولار بودن، به دین باور داشتن، خدا رو باور داشتن، دعا هم می کردن، اهل ذکرم بودن، خیلی جدی هم بودن، به تعبیر ما نماز شب خونم بودن. مگه شوخی طرف یه هفته دستش به طرف آسمان بود؟ حالا من نمیخوام بگم 24 ساعت دستش بلند بوده، ولی میخواد بگه دائم داشته دعا میکرده دیگه، به طوری که موسی دیگه شرمنده شد. ولی خدا اینقدر با خشونت جوابش میده، درست مثل خدا، مثل همون خدایی که به پیامبر میگه سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. بابا اینی که داره این جمله رو میگه خدای واسع المغفره است، همون خدایی که داره میگه که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. خدا همه گناه ها رو میامرزه، ناامید نشید. ولی همین خدا به جماعت جریان فکری نفاق که میرسه، آیه که گفتم سوره منافقونه دیگه، به پیغمبر میگه مغفرت برای اینا خودشون تقاضا کنن که هیچ، تو هم براشون دعا کنی من اینا رو نمیبخشم. خدایی که قبلش در سوره نساء گفته بود ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اینا هر چقدر به خودشون بد کرده باشن، اگه بیان پیش تو ای پیغمبر و طلب مغفرت کنند از خدا و تو براشون طلب مغفرت کنی از خدا، خواهند یافت خدا رو تواب و رحیم. همین خدا به پیغمبر میگه که سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، برای اینا مساویه که تو براشون طلب مغفرت بکنی یا نکنی، هیچ فرقی به حال اینا نمیکنه. لن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینا رو نمیآمرزه. در سوره توبه مشابه همین تعبیر رو به کار میبره، میگه ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، 70 بارم تو پیغمبر تستغفر لهم، ای پیغمبر حتی تو اگر 70 بارم برای اینا استغفار کنی خدا نمیامرزه. احتمالا از همین کلمه 70 است که میگن که در نماز شب 70 بار استغفر الله بگید، چون انگار 70 عدد خیلی موثریه. 70 بار آدم به یاد گناهان خودش و بده مغفرت خدا باشه، گارانتی داره که براش اثر داره. زیاد داریم ذکر 70 بار استغفار، در نماز ماهی ذی‌قعده 70 بار استغفار داریم، یادتون میاد؟ اینه قصه. اما اینجا میگه 70 بار هم تو هم براشون استغفار کنی پیغمبر، خدا اینا رو نمیامرزه. چرا؟ چون اینها اون جماعتی نیست، من غفارم اما لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. یادتون میاد معنی اون آیه رو دیگه؟ باید تئوری دینیشون درست باشه. تئوری دینی درست بودن یعنی چی؟ یعنی همون صورت مسئله‌ای که سوره طه گفتیم دربارش حرف می‌زنه و پیغمبر پریشان از این که چرا مردم صورت مسئله رو درست نمی‌گیرن. اون باید درست باشه. که به زبان خیلی ساده، یعنی بفهمه دین همه زندگی، لااقل با از نظری اینو بدانه. و وقتی که فهمید دین همه زندگیه، اون وقت هر لحظه‌ای که به یاد خدا نبود میداند که باید استغفار کند، میداند که باید از خدا طلب آمرزش کند. اون موقع البته میشه مشمول ان الله یغفر الذنوب جميعا. توجه میکنید عرض من؟ اون موقع میشه مشمول. ولی اونی که تئوریتیکال دین رو وارونه میبینه، اونی که مثل شیطان ابا میکنه از اینکه در قسمتهایی از زندگیش حرف خدا رو به کار ببره، اونی که به تعبیر قرن بیستمیش رسما سکولاره، اون دل به چی بسته؟ اینه که ما گفتیم آقا قصه بنی اسرائیل که در سوره طه گفتیم و جریان فکری نفاق که در عیسای درباد گفتیم و سکولاریسم که امروز ازش صحبت میشه، اینا دقیقا یک ماهیت دارن. خب یه حدیث دیگه براتون بخونم. بله، این یکی از اونم جالب تره، این یکی راویش اسحاق ابن عماره، عن ابی عبدالله. حالا این دفعه خود امام صادق میگن قال عبد الله حبر من احبار بنی اسرائیل. یکی از علمای بنی اسرائیل خدا رو عبادت کرد. حبر احبار جمع حبر دیگه. حبر یعنی علمای بنی اسرائیل رو میگفتن حبر احبار. امام صادق میفهمید یکی از علما، حالا بحث سر علما، یکی از علمای بنی اسرائیل خدا رو عبادت کرد. حتی سار مثل الخلال، انقدر نماز خوند، انقدر عبادت کرد، انقدر روزه گرفت، انقدر نماز شب خوند که مثل خلال، مثل چوب نازک شده بود از لاغری. ها؟ خلال دیگه. فاوحى الله الى نبی زمانه. این دیگه زمان موسا نیست قاعدتاً، چون خیلی راحت میگفت فاوحى الله الى موسا دیگه. خدا به پیغمبر زمانش وحی کرد. قال له، بهش گفت و عزتی و جلالی و جبروتی، به عزتم، به جلالم، به جبروتم قسم، برو بهش بگو. قال له و عزتی و جلالی و جبروتی، لو انک عبدتنی حتی تذوب کما تذوب العالیه فی القدر ما قبل ما قبلته منک حتی تعتینی من الباب الذی امرتک. گفت برو بهش بگو ای پیغمبر من، برو بهش بگو که به عزت و جبروت هم قسم، اگه اینقدر عبادت کنی که مثل روغنی که توی دیگ آب میشه آب بشی. خلال که سهله، خلال که خیلی زیاده، اگه مثل روغنی که تو دیگ داغ آب میشه اونجوری هم آب بشی، بازم من ازت قبول نمی کنم تا زمانی که از اون دری که به دستور دادم بیای. این دیگه صحبت موسی هم نیست. یادتونه چند بار گفتیم که این جریان ادامه داشت بعد از موسی هم؟ شاهد قرآنیش قصه تالوت و جالوت بود. یادتون میاد؟ بعد یادتون بیاد دیگه. این دیگه قصه موسی نیست، قصه بعد از موسی است. قصه یکی از بنی اسرائیلی ها نیست، قصه بعضی از علماء بنی اسرائیله. حبر من احبار بنی اسرائیل. دیگه اگه درباره عوام الناس آدم بتونه کوتاه بیاد، درباره احبار که دیگه چی بگیم؟ اینا بزرگانند، تئوری دینیشون مشکل داره. یعنی از اون باب الذی، بابی که خدا امرشون کرده وارد نمیشن. برای خودشون مستقل از دین دیگه. واقعا من این چی که دارم میگم گاهی با خودم فکر کنم نکنه من مثلا یه عینکی زدم همه چیزا رو اینجوری میبینم. واسه همین سعی میکنم تعابیرمو دیگه واضح‌ترین و ساده‌ترین تعابیر رو به کار ببرم، ولی میبینم نه، بحث عینک نیست، بحث تعبیریه که داره به روشنی قرآن به ما یاد میده. عده‌ای هستن عبادت میکنن انقدر که مثل خلال میشن، از علما و تئوری پردازان هم هستند، اما آگاهانه از اون بابی که خدا گفته وارد نمیشن. یعنی برای خودشون مستقل از دین در زندگی خودشون یک شأنیت های قائلند. یعنی بخش هایی از زندگی خودشون رو، بخش هایی از رسیدن به حاجات و آرزوهاشون رو فارغ از دین میدونن. یعنی نسبت به دستورات خدا در برخی از امور زندگی ابا دارن، امتنا دارن. بابا من به چه زبونی بگم؟ یعنی سکولارن. تموم شد. اینم یه روایت. یه روایتی دیگه براتون بخونم. بذارش این جلسه بعد بخونم، براتون دیر میشه. حیفه، یعنی بذاری ازش کار داریم با این روایت سوم. خب بعد من یه سری آیات قرآن هم براتون آورده بودم دوباره یادآوری کنم که وقتی از این جریان فکری حرف میزنیم در میان بنی اسرائیل منظورمون چیه. اونم میذارم برای جلسه بعد. منتها تمام اینایی که براتون گفتم یک مقدمه است. یه نکته سومی وجود داره که من باز جلسه بعد باید بگم. فقط باید اینجا بهش اشاره کنم که خیلی نکته حیرت انگیزیه. خواهران من هم بگم سری برم و بگم و یه 5 دقیقه مونده تا 7 یه دعایی رو با هم بخونیم از دعای دهه ماه ذی‌الحجه است و دیگه سر 7 تموم کنیم. خب اون نکته سوم فقط اینه. ببینید تمام بحث ما بر سر این بود که خداوند داره درباره کسانی حرف میزنه که در آغاز کار متدینند، عبادت میکنند، دعا میکنند، تکذیب کننده دین نیستن. اینجوری نیستن که به کلی به پیغمبر خدا بگن تو دروغگویی، ما اصلا قبول نداریم حالا یا تو رو یا خدا رو مثلا، ولی صورت مسئله دین رو درست نگرفتن. اینو داشته باشید. اما توجه بکنید به این نکته تکون دهنده که این آیه‌ای که ما باش مواجهیم و قالوا لولا یأتینا به آیت من ربهی داره تقریبا میگه که اینا دیگه منکر قرآن هست. یادتون میاد اینو گفتیم، این که قرآن که نشد آیت، چرا یه نشانهی بر ما نمیاره؟ یعنی چی؟ این اون چیزیه که من معجزه‌وار میبینمش، که انه قرآن در این آیه آخر داره پیشبینی میکنه که بله بسیاری از این سکولارها اهل نماز و عبادت هستند، اما انتهای کارشون به انکار مطلق منتهی خواهد شد بسته به شرایطی که پیش بیاد میرسن به انکار مطلق. و این اون چیزیه که من مثل معجزه میبینم. من امروز به چشم خودم میبینم کسانی که شما هم میبینید، کسانی که با ادعای سکولاریزم آغاز کردن و رسیدن به انکار مسلمات دین. گفتم با انکار سکولاریسم آغاز کردن یا با سکولاریسم آغاز کردن؟ با چی؟ با ادعای سکولاریسم آغاز کردن، ولی رفتن به سمت انکار دین. و این خیلی نکته تکون دهنده. فتنه 88 شرایطی رو فراهم آورد که اون اتفاق، این اتفاقی که قرآن پیش بینی کرده، زمینه آشکار شدن پیدا کنه. اینه اون در میان ما. نه این نیم ساعت نشد رو کنه. من جلسه بعد درباره این افراد ببخشید. جلسه بعد درباره این افراد و طرز فکرشون و مسائلی که در این مسیر طی کردن با مثالهای انشاءالله مستند براتون بیشتر صحبت خواهم کرد. اجازه بدید توی 2-3 دقیقه آخر دعایی رو بخونم، چون اگر الان برای شما نخونم شاید خودم هم دیگه فرصت نکنم بخونم. دعایی است که مستحب در همه این 10 روز خونده بشه، روزی 2 بار. آیا تو اینجوری نسخه‌شو نوشتن که اینو روزی 2 بار میخونید؟ حالا البته همه اینا مستحبات دیگه، یعنی هر چقدر که بتونید این بهترین حالتشه. 1 بار بعد از نماز صبح و 1 بار پیش از مغرب که الان باشه. من آرام آرام میخونم، هم میخوام خودم این دعا رو کرده باشم. همین که آرام آرام میخونم با هم دیگه ببینیم که این ایام و لیالی که توش هستیم چه ایامی و چه لیالیه و ما چی باید بخوایم و به چی باید امید داشته باشیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هذه الأيام التي فذلتها على الأيام وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك، فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى، والعمل فيها بما تحب وترضى. اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاهد كل ملأ، ويا عالم كل خفية، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عنا فيها البلاء، وتستجيب لنا فيها الدعاء، وتقوينا فيها، وتعيننا، وتوفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى، وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تحب لنا فيها الرضا، إنك سميع الدعاء، ولا تحرمنا خير ما تنزل فيها من السماء، وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب، وأوجب لنا فيها دار الخلود. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تترك لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سهلتها ويسرتها، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم الخفيات، يا راحم العذرات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرضين والسماوات، يا من لا تتشابه عليه الأصوات، صل على محمد وآل محمد، واجعلنا فيها من عتقائك وطلقائك من النار، والفائزين بجنتك، والناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله. خب خواهرانم.